این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز ما، بحث این جلسه‌مون درباره ضرورت فلسفه هستش. چه نیازی است و چه ضرورتی است که ما وقت خودمون رو مصروف فراگیری فلسفه بکنیم؟ چرا باید به این علم ما اشتغال ببرزیم و مطالب فلسفی رو بهش بپردازیم و فرا بگیریم؟ در جلسه گذشته اجمالاً ما به غایت و هدف از فراگیری فلسفه اشاره کردیم و مبحث این جلسه ما هم در واقع تکمیل مطالبی است که درباره غایت و هدف فلسفه بیان شد. به عنوان مقدمه و درآمد بر بحث اشاره می‌کنیم به وضعیت انسان امروز، وضعیت انسان معاصر، انسان امروز دنیا در عصر مدرن و جدید. واقعیت این هستش که در جوامع پیشرفته و عمدتاً جوامع غربی، علارغم اینکه انسان‌ها از امکانات رفاهی فراوانی برخوردار هستند، علارغم اینکه تکنولوژی و فناوری پیشرفت قابل توجهی کرده، علارغم اینکه بسیاری از مشکلات بهداشتی، مادی و رفاهی انسان حل شده، با کمی تأمل و ژرف‌اندیشی و بررسی نزدیک خود اندیشمندان غربی به این واقعیت پی بردند که ما آیا به راستی می توانیم انسان امروز رو سعادتمندتر و خوشبختتر از انسان دیروز تلقی بکنیم؟ آیا این که انسان ها توانستن غذای خوبی برای خود به دست بیارند، لباس خوبی برای خود فراهم بکنند، مسکن خوبی، وسیله نقلیه خوبی داشته باشند، آیا این امور به تنهایی موجب شده که انسان امروز، انسانی که در دنیای مدرن زندگی میکنه، خوشبخت‌تر از انسان دیروز باشه؟ وضعیت پریشان و افسرده و بحران زده و مضطرب انسان امروز، انسان معاصر، پاسخ منفی به این سوال میده. آمارها و ارقامی که در خود مؤسسات غربی در این زمینه فراهم آمده، حاکی از هرج و مرج ها و نابسامانی های روحی و روانی و اخلاقی است که انسان امروز مبتلای به اون هست. انسان امروز هرچند آب کافی برای نوشیدن دارد، اما آتشش از انسان دیروز بیشتر است. هرچند برای ارضاء شهوت‌های خود وسائل و راه‌های فراوانی فراهم کرده، اما حرص و ولع و طمع او افزونتر شده. آمار خودکشی ها، آمار بیماری های افسردگی، آمار اضطراب های روحی، آمار طلاق هایی که در خانواده ها گرفته میشه، جنایت هایی که در گوش و کنار دنیا تحقق پیدا میکنه، همه و همه حاکی از این است که انسان امروز، انسان برخوردار امروز، گرفتاری های روحی و فکری فراوانی داره. وضعیت انسان امروز بیانگر این هستش که کمال ماشین در تیزتر دویدن و بیشتر بلعیدن و بیرحمانه تر مکیدن و افزونتر تولید کردن و بیشتر ویران کردنه. حرص بی امان و تولید بی امان کار ماشین و هدف آن و کمال اون هستش، اما کمال انسان در مصرف بیشتر نیست. کمال انسان در تولید بیشتر و رقابت ورزیدن و تکاثر و تفاخر بیشتر نیست. کمال آدمی در اون است که خود رو بشناسه، جایگاه خود رو در هستی بداند، آغاز و انجام و مسیر حرکت خودش رو بفهمه، با خدای خودش آشنا باشه، تا بر اساس این دانسته ها و دانش ها بتواند راه و رسم زندگی خودش رو سامان بده. در میان همه موجودات زنده انسان تنها موجودی است که برای اینکه راه کمال خودش رو و راه سعادت خودش رو بپیماید، ناگزیر از این هست که چیزهایی رو بفهمد و بداند. تا مبدأ و معاد هستی رو نشناسه انسان، تا جایگاه خودش رو در عالم هستی نشناسد، تا خودش رو و پدیده های پیرامون خودش رو به طور کلی نشناسه، نمیتواند راه خودش رو و مسیر سعادت و کمال خودش رو دریابه و در اون قدم برداره. و از همین جا هستش که مسئله ضرورت فلسفه و جایگاه خطیر فلسفه مشخص میشه. تنها روشی که میتواند به ما کمک بکنه برای اینکه به این پرسش های اساسی خودمون، به این پرسش های بنیادین خودمون پاسخ بگوییم، فلسفه است. روش تعقلی، روش استدلالی، یعنی تفکر کردن درباره مباحث هستی شناسی. تا ما ندانیم که این عالم مبدعی دارد یا ندارد، تا ما ندانیم که آیا پس از زندگی دنیا هستی ما بقا و ادامه پیدا می کند یا نه، تا ما ندانیم که آیا یک موجود ابدی هستیم یا نه، و تا درباره این که مجبوریم یا مختار تصمیم نگرفته باشیم، و بسیاری از مسائل کلی مربوط به عالم و جهان هستی، تا اینها رو ما ندانیم و به اونها پاسخ روشن و صریح نداده باشیم، نمیتوانیم درباره وضعیت خودمون قضاوت بکنیم و نمیتوانیم درباره راهی که به سعادت ما می انجامد پاسخ روشنی داشته باشیم. و ما مدعی هستیم که تنها راه و روش و دانشی که به ما در حل این مسائل کمک میکنه دانش فلسفه است. و همون معنایی که در جلسات گذشته صحبت کردیم و درباره اون توضیح دادیم. پس به طور خلاصه ما میتوانیم این گونه مسئله ضرورت رو مطرح بکنیم که انسان یک موجود خاصی است که رسیدنش به سعادت منوط به این است که مجموعه از آگاهی‌های اولیه رو برای خودش فراهم کرده باشه. این آگاهی‌ها که پرسش‌های بنیادین انسان رو پاسخ میده، تنها و تنها در علم فلسفه قابل جستجو و پیگیری هست. در نتیجه شرط لازم و ضروری برای سعادتمند شدن هر انسانی این است که مباحثی رو که در فلسفه به اون پرداخته شده فرا بگیره و یک ایمان و اعتقاد تحقیقی و عالمانه ای رو نسبت به اونها پیدا بکنه. این اجمال مطلب هست. اما برای اینکه یه مقداری زوایای بحث روشن‌تر بشود، چند تا پرسش یا به تعبیری شبهه در این زمینه مطرح هست. ما این شبهات رو یک به یک مطرح میکنیم و سعی میکنیم که اونها رو پاسخ بدیم. هر کدوم از این شبهه ها و پاسخ های اون در واقع یک پرتو روشنتری رو بر بحث میافکنه و مسئله نیاز به فلسفه رو روشنتر میکنه و ابهامات اون رو برطرف میکنه. شبهه اولی که در اینجا مطرح شده است این هست که خب این مطالبی رو که شما در اینجا بیان کردید در صورتی میتواند ضرورت فلسفه رو اثبات بکنه که ما تنها یک جهانبینی داشته باشیم و اون جهانبینی فلسفی باشه، تنها یک نگرش کلی به هستی داشته باشیم و اون هم نگرش فلسفی باشه، و به عبارت دیگه تنها یک حوزه از حوزه‌های فرهنگ بشری عهده‌دار پاسخگویی به این مسائل کلی انسان باشه. اگر این گونه بود ما چاره‌ای نداشتیم که به همون حوزه پناه ببریم و از مطالب اون خودمون رو بهره‌مند بکنیم، اما ما می‌بینیم که درباره مسائل کلان هستی جهان بینی ها و حوزه های دیگری هم وجود دارد که مدعی پاسخگویی به اونهاست. ما جهان بینی علمی داریم، جهان بینی دینی داریم و جهان بینی عرفانی. اینها اصطلاحاتی است که در یک دوره‌ای رواج داشته. جهان بینی برآمده از علوم تجربی رو جهانبینی علمی می گفتند. این اصطلاح جهانبینی رو هم بنده توضیح مختصری دربارش عرض کنم. جهانبینی یعنی نگرش کلی ما به عالم هستی. جهانبینی یعنی همون مجموعه مطالبی که پرسش های کلان ما رو در واقع پاسخ میده. همون پرسش هایی که در پایان جلسه گذشته به اون اشاره کردیم، و به عبارت دیگه جهان بینی چنان که از اسمش مشخص هست نگرش کلی و عمومی ما هستش از یک نقطه بالا به کل هستی. خب بعضی ها گفتند که ما می توانیم با استفاده از فراورده های علوم تجربی، با استفاده از داده های علوم مختلف فیزیک و شیمی و دیگر رشته های تجربی یک نگرش کلی نسبت به هستی پیدا بکنیم و در نتیجه دارای جهانبینی علمی بشیم، و کسی که از این علوم این نگرش کلی رو به دست آورده دیگر شناخت لازم رو برای حرکت در مسیر کمال فراهم کرده برای خودش، دیگه نیازی نداره که بره سراغ فلسفه. مورد دیگه جهانبینی دینی است. خب ما از وحی، از کتاب و از سنت، از اونچه که پیامبران الهی در اختیار بشر قرار دادند ما میتوانیم نگرش کلی نسبت به عالم هستی پیدا بکنیم و اطلاعات لازم رو راجع به مبدأ و معاد عالم به دست بیاریم. دیگر ضرورتی ندارد که بریم سراغ فلسفه و در این زمینه از فلسفه استفاده بکنیم. و سومی هم جهانبینی عرفانی است. در جهانبینی عرفانی ما میریم سراغ عرفا و آنچه که عرفا و اهل کشف و شهود درباره هستی بیان کردند. یا خودمون در مسیر عرفان قدم میگذاریم، سیر و سلوک و تهذیب نفس میکنیم و به کشف و شهود نائل میشیم و حقایق هستی رو به این وسیله در میابیم که خب مشکلمون حل خواهد شد و اطلاعات لازم رو از این طریق به دست خواهیم آورد. و یا اینکه میرویم و از کسانی که این راه رو طی کردند و به سر منزل مقصود رسیدند و آگاهی های لازم رو در اثر کشف و شهود برای خودشون فراهم کردند، از اونها میپرسیم و از اونها مدد میگیریم و به یاری اونها آگاهی لازم رو برای خودمون فراهم میکنیم. خلاصه آن که درست است که انسان نیاز اساسی دارد به این که دارای جهانبینی باشه، دارای بینش کلی باشه نسبت به عالم هستی و مبدا و معاد و جایگاه خودش رو در عالم بداند. اینها درسته، بداند از کجا آمده، به کجا می روه، در کجا قرار دارد. ضرورت دارد که اینها رو بدانه، ولی این گونه نیستش که راه فراگیری این مسائل منحصر در فلسفه باشه. ما سه راه بدیل دیگر هم داریم و وقتی سه راه بدیل دیگر داشتیم، فراگیری فلسفه واجب عینی نخواهد بود، واجب تعیینی نخواهد بود، واجب تخییری میشه. یا فلسفه، یا جهانبینی علمی، یا جهانبینی دینی، یا جهانبینی عرفانی. هر یک از این گزینه ها میتواند نیاز ما رو فراهم بکنه. پاسخی که ما در برابر این سوال و این شبهه داریم به این صورت هست. مطلب یک مقداری مطلب مهم و دقیقی هستش، انشالله با عنایت بیشتری توجه بفرمایید. ما در پاسخ میگیم که نیاز به فلسفه یک نیاز تعیینی است، نه تخییری. فلسفه بدیل ندارد، جایگزین نداره، هیچ چیزی نمیتواند جای فلسفه رو بگیره و این خب ادعای بزرگیه. توضیح مطلب این است که این جهانبینی های گوناگونی که گفته شد، هر کدام یا متوقف بر فلسفه هست و یا اینکه خودش بی پایه و بی بنیاده و اساساً نمیتواند نگرش کلی به ما ارائه بده. در مورد جهانبینی علمی مطلب از این قرار هست که ما اصلاً جهانبینی علمی نداریم. جهانبینی علمی تنها یک عنوان هست که هیچ محتوایی رو در بر نداره، به خاطر اینکه علوم تجربی عهده‌دار بررسی حوزه‌های خاص و جزئی و محدود پدیده های این عالم هستش. هر یک از علوم تجربی در واقع به شناسایی یک قلمرو خاص و محدودی از موجودات میپردازه. فرض بفرمایید که علم کیهانشناسی درباره ستاره ها و حرکت اونها و موقعیت اونها سخن میگه، علم حشره شناسی درباره حشرات سخن میگه و نحوه زیست اونها و زندگی و تولید مثل و امثال اینها، علم شیمی درباره اجزای ریز تشکیل دهنده اجسام صحبت میکنه و اینکه اینها چه ویژگی هایی دارند، از چه اتم هایی و مولکول هایی و با چه فرمولی تشکیل شدند، نحوه ترکیب اینها چگونه است، نحوه تجزیه اینها چگونه است، درباره اینها سخن میگه. هر یک از علوم تجربی رو شما مورد بررسی قرار بدید، توجه بهش بکنید، ملاحظه خواهید کرد که در مورد یک حوزه خاصی سخن میگه. ما نمیتوانیم از انضمام اینها به یکدیگر، از جمع کردن قوانینی که در علوم تجربی داریم، بیایم یه سری قوانین کلی و عام و فراگیر فراهم بکنیم. هر مقدار هم که انسان در علوم تجربی پیشرفت بکنه، علوم تجربی از عهده پاسخگویی به مسائل اصلی انسان بر نمیاد. همه علوم تجربی رو هم در کنار یکدیگر شما قرار بدید، نمیتواند به شما پاسخ بدهد که آیا خدایی در این عالم هستی وجود دارد یا ندارد. نمیتواند به شما پاسخ بدهد که آیا انسان دارای روح مجرد هست یا نیست. اصلا از عهده علوم تجربی پاسخ دادن به این پرسش ها بر نمیاد. این پرسش ها با یک روش دیگری غیر از روش تجربی باید پاسخ داده بشه. یک زمانی که پیشرفت علوم تجربی چشمگیر شده بود و توجهات رو به خودش جلب کرده بود، برخی از دانشمندان خیلی مغرور و خیلی فریفته این علم شدن، این علوم تجربی شدند و کاملا خود را از فلسفه و متافیزیک بی نیاز دیدند و پنداشتند که با تمسک و توسل به علوم تجربی می توانند همه پرسش های خودشون رو، ولو پرسش های فلسفی و متافیزیکی باشه، اونها رو حل بکنند. اما بعدها معلوم شد که این یه خیال واهی است و اینک امروزه خود دانشمندان علوم تجربی حوزه علم خودشون رو از مسائل فلسفی جدا میکنند و خودشون اذعان دارند و پذیرفتند که علم روش تجربی نمیتواند پاسخگوی همه پرسش های انسان باشه. بنابراین جهانبینی علمی ما نداریم. علم تجربی نمیتواند به ما جهانبینی بده، به ما نگرش کلی بده. یک عالم و یک دانشمند می تواند در این حال ملحد باشد و می تواند در این حال متدین و خداپرست باشد بدون اینکه کوچکترین تفاوتی در دانسته های تجربی اینها وجود داشته باشه. این نشون میده که علوم تجربی نسبت به مسائل الهیاتی خونساست. شما در فیزیک، شیمی و سایر علوم تجربی هر چه می‌خواهید بگید، هر نظریه‌ای رو می‌خواهید داشته باشید، این تعیین نمی‌کنه که مبدأ و معاد عالم چگونه است. پس ما از طریق جهان‌بینی علمی نمی‌توانیم نیاز خود را برطرف بکنیم به فلسفه. اما جهان‌بینی دینی، ممکن است کسی بگوید که ما با آیات قرآن کریم، با تمسک به فرمایشات پیامبر گرامی اسلام، اطلاعات لازم رو و دانش‌های لازم رو برای خودمون فراهم می‌کنیم درباره مسائل مبدأ و معاد و مباحثی که اشاره شد. دیگه نیازی نداریم که برویم و فلسفه بخوانیم. از طریق نصوص دینی و متون دینی ما بینش های لازم رو برای خودمون فراهم میکنیم. پاسخی که ما داریم در این باره این است که خود مراجعه کردن به نصوص دینی، خود استناد کردن به قرآن و روایات وقتی ممکن و میسور است که شما از قبل چیزهایی رو پذیرفته باشید و قبول کرده باشید و اثبات کرده باشید برای خود، و اون چیزها فقط در فلسفه اثبات می شود. به عبارت دیگه، تمسک به متون دینی و استناد به اونها وقتی قابل قبول است، وقتی معقول است، وقتی خردمندانه است که شما بدانید خدایی هست، اون خدا عالم و حکیم و قادر و خیرخواه است و صادق، اون خدا به پیامبر خودش وحی کرده، این وحی به طور درست و صحیح و دست نخورده و بدون شائبه از طریق اون پیامبر به انسان گفته شده، و بعد هم بدانید که اون پیامبر کیست و گفته های او چیست. همه اینها رو شما باید ابتدا بدانید تا بعد به یک آیه و یک روایتی تمسک بکنید برای اینکه اطلاع مورد نیاز خودتون رو فراهم بکنید. خب اون آگاهی ها رو از کجا به دست میارید؟ اون آگاهی ها رو هم اگر بخواهید با استناد به قرآن و متون دینی اثبات بکنید دور خواهد بود، یعنی توقف شی بر خودش. استناد به قرآن متوقف می شود بر استناد به قرآن و این درست نیست. ما باید برای اینکه بتوانیم به قرآن کریم استناد بکنیم یک سری اطلاعاتی رو داشته باشیم که خود اون اطلاعات دیگر مستند به قرآن نباشه، خود اون اطلاعات از یک منبع مستقلی برای ما اثبات و احراز شده باشه. بنابراین ما وقتی در واقع قدم آغاز تدین رو می توانیم برداریم و تعبد رو می توانیم گام نخستش رو برداریم که از قبل مسائلی برای ما اثبات شده باشه که اون مسائل تنها و تنها در فلسفه اثبات می شود. همین و نظیر این مطلب درباره جهانبینی عرفانی هم هست. جهانبینی عرفانی رو ما عرض کردیم به دو صورت می توان فراهم کرد. یکی اینکه خود راه سیر و سلوک رو بپیماییم. پیمودن راه سیر و سلوک خودش متوقف بر یک آگاهی هایی است، بر یک شناخت هایی است. انسان ابتدا مطالبی رو پذیرفته بعد در وادی سیر و سلوک قدم برمی‌داره. یکی از اون مطالب این است که خود سیر و سلوک راهی است برای کشف حقیقت. یکی از اون مطالب این است که عالم هستی فقط این ظواهرش نیست، یک باطنی داره، یک عمقی داره که با سیر و سلوک میتوان به اون باطن و عمق دست یافت و بسیاری از پیشفرض‌های دیگر داره. اطلاعات لازمی رو ما از قبل باید برای خود فراهم کرده باشیم تا بعد در وادی عرفان و سیر و سلوک قدم برداریم. اون اطلاعات با فلسفه فراهم میشه و با تفکر و تعقل. دومین نوعش رو گفتیم، این هست دومین شیوه فراهم آوردن جهانبینی عرفانی، این هستش که ما برویم سراغ عرفا و از کسانی که این راه رو پیمودند خبر بگیریم که در عالم چه حوادثی، چه وقایعی و چه مناسباتی برقرار هست. خب باز اعتماد کردن به یک شخص و صادق دانستن سخن او و قول او، مثل اعتماد به پیامبر، مثل اعتماد به ولی، مثل اعتماد به امام، یک پیشفرض هایی داره، یک مقدماتی رو داره که اون پیشفرض ها و اون مقدمات هم تنها و تنها در فلسفه فراهم می شود. انشاءالله در جلسه آینده بقیه شبهاتی رو که درباره ضرورت فراگیری فلسفه مطرح شده پی خواهیم گرفت. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.